در نخستین لحظات بامداد جمعه به رادیو فردا گوش میکنید. در آغاز بهترین روز هفته، روز جمعه استراحت و سرگرمی، در نهم اردیبهشت 1390، من حسین قویمی به شما شنوندگان گرامی درود میگویم و ساعت آرامی برای یک یک شما آرزو دارم. در این مجله نیمه شب مثل همیشه با یک ساعت خبر و گزارش به اتفاق همکارانم با شما هستیم. شما هم با ما بمانید، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم با صدای هانا کاویانی. هانا جون
با سلام. خبرگزاری آلمان با استناد به گزارشی از روزنامه ترکیه ملیت نوشت دولت آمریکا روز چهارشنبه از آنکارا خواسته است تا فعالیت بانک ملت را در ترکیه متوقف کند. دیوید کوهن از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است بانک ملت که 3 شعبه در ترکیه دارد نقل و انتقالات مالی را انجام می‌دهد که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط است. در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل مستقل کارگری در ایران خواستار توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. اما در همین باره 3 تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی خواستار به کار گرفته شدن بالاترین استانداردهای ایمنی در محیط کار شدند. این بیانیه به مناسبت روز 28 آوریل، روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده و روز اعتراض به نبود ایمنی در محیط کار صادر شده است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده زندانی، نزدیک به 40 روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در نامه‌ای که در سایت‌های مختلف اینترنتی منتشر شده با اعلام این خبر افسود، شوهرش در اعتراض به عدم توجه به خواسته‌های قانونی‌اش حدود 40 روز است که از خوردن غذا و پذیرش ملاقات سر باز می‌زند. شورای نگهبان قانون اجباری بودن داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدهای انتخابات مجلس را تایید کرد. این قانون چند روز پیش توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. طبق قانون قبلی، داشتن مدرک لیسانس و 5 سال سابقه مدیریتی برای نامزدی در انتخابات مجلس کافی بود. برخی از نمایندگان مجلس این قانون را باعث تضییع حقوق طبقات مختلف اجتماعی می دانند. آمریکا یک ایرانی به نام بهرام علی شایسته و همسرش را به اتهام قاچاق میلیون‌ها دلار مواد مخدر تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 5 شنبه اعلام کرد آقای شایسته با کمک شرکت حمل و نقلش که در آلمان مستقر است، 1000 کیلوگرم هروئین را از افغانستان به خارج منتقل کرده است. طبق تصمیم دولت آمریکا، دارایی‌های وی و همسرش در آمریکا توقیف می‌شود. اما در آمریکا شمار قربانیان گردباد به حدود 250 تن رسید. 6 ایالت در جنوب آمریکا چهارشنبه شب با گردبادهای شدیدی روبرو شدند که در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است. در پی این رویداد، تنها در ایالت آلاباما 162 تن جان باختند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است روز جمعه برای بازدید از خرابی‌های ناشی از گردباد به آلاباما سفر کند. هند و پاکستان بر سر برداشتن گام‌هایی در راستای تقویت روابط بازرگانی خود به توافق رسیدند. نمایندگان این دو کشور روز 5 شنبه موافقت کردند که محدودیت‌های مرزی را برای تبادل کالا از بین ببرند. آنها همچنین درباره تبادل محصولات نفتی و انتقال برق گفتگو کردند. روابط هند و پاکستان پس از حملات تروریستی بمبئی در آذر ماه سال 87 با تنش روبرو شد. هند گروه لشکر طیبه را که در پاکستان مستقر است مسئول این حملات می‌داند. و در سوریه، گروه‌های حقوق بشری می‌گویند شمار کشته شدگان در اعتراض‌های این کشور حدود 500 نفر است و می‌گویند هزاران نفر بازداشت و شمار زیادی ناپدید شدند. در همین حال، مخالفان در شبکه اجتماعی فیسبوک از مردم دعوت کردند که تا امروز جمعه به خیابان‌ها بیایند. آقای قویمی،
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. سکوت سال برانگیز محمود احمدی نژاد. به رغم فشار برخی از اصولگرایان در واقع احمدی نژاد بیش از یک هفته است که سکوت کرده و حتی در جلسات هیئت دولت هم شرکت نداشته. علت چیست؟ تا چند لحظه دیگر میشنوید. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای در زمینه روند هسته‌ای خبر می‌دهند. این گفته‌ها تا چه اندازه واقعیت دارند؟ نظر یک کارشناس را در این زمینه پرسیده‌ایم. نزدیک به 4 میلیون دانشجو، شمار روزافزون دانشجویان در ایران و بیکاری آنها یکی دیگر از مسائل جوانان است. در این زمینه هم با یک جامعه شناس گفتگو میکنیم. خواننده غروب ها هم رفت. منوچهر سخایی ساعتی پیش در لس آنجلس، شهر فرشته ها، از این جهان پر کشید. در بخش دوم برنامه نگاه تازه را هم خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیم شب. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، همچنان در سکوت به سر می‌برد. هرچند به فاصله یک روز فراکسیون اکثریت اصولگرای مجلس 2 جلسه فوق‌العاده گذاشته تا مسائل اخیر کشور را بررسی کند. از سوی دیگر برخی از اصولگرایان با حرف‌های مستقیم و دو پهلو از آقای احمدی نژاد می‌خواهند ولایت پذیریش را صراحتاً اعلام کند، اما او همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهد. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
این روزها در عرصه سیاسی ایران نام محمود احمدی نژاد بیش از هر نامی شنیده می شود. رئیس جمهور اسلامی ایران بر اساس برخی از منابع خبری هنوز در جلسات هیئت دولت حضور پیدا نمی کند. در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم غایب بوده و برای دفاع از لایحه بودجه سال 90 در مجلس هم حضور نیافت و معاون برنامه ریزی خود را به مجلس فرستاد. همچنین علی بنایی نماینده قم در مجلس خبر از این داده که سفر استانی آقای احمدی نژاد و هیئت دولت به استان قم انجام نخواهد شد. و البته همه اینها مفهومی جز این ندارد که رئیس جمهور اسلامی ایران همچنان به سکوت خود در مقابل ابقای وزیر اطلاعات از سوی رهبر ایران ادامه می دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار سیاسی ساکن آلمان، بر این اعتقاد است که نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک فلج نسبی به سر می برد.
به نظر میرسه با سکوت آقای احمدی نژاد و مقاومتش در مقابل دستور آقای خامنه ای از یک طرف و تلاش آقای خامنه ای برای مسکوت نگه داشتن قضیه، نظام در حال حاضر در نوعی فلج نسبی به سر میبره. من معتقدم ظرف 2 روز آینده آقای خامنه ای و نظام باید تکلیف این قضیه رو روشن کنند. اگر نه، این موضوع وارد ابعاد بسیار بحرانی تری خواهد شد. همونطور که ظرف چند روز اخیر ما میبینیم صداهای مبنی بر استیضاح و برکناری آقای احمدی نژاد قوی تر شده، حرفهای تهدیدآمیز علیه آقای احمدی نژاد شدیدتر شده و حتی به دامنه فرماندهان سپاه، نمایندگان مجلس و سایر در واقع روحانیون نماینده آقای خامنه ای رسیده.
محمد سروری، نماینده اصولگرای مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، به هفته نامه یال سارات گفته است تیم احمدی نژاد قبل از آنکه قصد شکست دادن جریان اصولگرایی را داشته باشد، در حال برنامه ریزی برای مقابله با ولایت فقیه و شکست آن است. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار سیاسی و از فعالان ملی مذهبی، نیز ادامه این سکوت محمود احمدی نژاد را این گونه تحلیل می کند.
لحظه مواجهه آقای احمدی نژاد با اتفاقاتی که در هفته اخیر رخ داد در رابطه با آقای مصلحی وزیر اطلاعات رو شاید بشه چند دلیل و علت منتسب کرد. مهمترینش شاید برمیگرده به اون اتفاقی که در انتخابات 22 خرداد 88 رخ داد و به هر حال آقای احمدی نژاد و باند فکری سیاسی ایشون از یک رخدادی و پشت پرده‌ای خبر دارن که این به اونها یک اعتماد به نفس میده برای مقابله با اون جریان که رهبری و باند سیاسی فکری نظامی که مسلطن در در حکومت، اونها همراه اینها شدن. و وجه دوم برمیگرده به روحیات و اون اعتماد به نفس و منظر روانشناختی برخوردهای آقای احمدی نژاد، که به هر حال ایشون کاملا با یک اعتماد به نفس متفاوتی نسبت به مثلا آقای خاتمی به مواجهه برخواسته با رهبری و همونطور اون جریان مسلط در حکومت. و نقطه سوم هم برمیگرده به اون گفتمانی که آقای مشایی تر و تبلیغش میکنه و آقای احمدی نژاد هم حامی اون هست. این مجموعه باعث شده که به هر حال آقای احمدی نژاد الان خودشو در این جایگاه بدونه که نوعی قهر پیشه کنه و در تقابل یا به هر حال به یک مواجهه رسمی با ولایت مطلقه فقیه، با آقای خامنه ای و همینطور اون باند فکر سیاسی همراه ایشون که به طور مشخص نظامیان حاکم در قدرت هستن بلند شه. و این خب یه اتفاق خیلی معنیدار و مهمی است در حکومت.
البته مرتضی کاظمیان بر این اعتقاد است که آقای احمدی نژاد و تیم فکری او در ماجرای اخیر به دنبال مطالبات مردم نیستند و قصد آنان افزایش قدرت تیم خودشان است.
آقای احمدی نژاد و گروه فکری سیاسیشون هم یک جریان اقتدارگرا هستند، یک جریان غیر دموکراتیک هستند که ملاحظات مردم سالارانه ندارن و حقوق و آزادی های مردم برای اونها عملا در حاشیه است. و اون چه که برای اینها مهم هست افزایش سهم خودشون و به هر حال افزایش قدرت خودشون در حاکمیت جمهوری اسلامی هست.
به نظر می رسد ابعاد فکری اختلاف آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر با رهبر ایران را باید به طور غیر مستقیم در این گفته های علی لاریجانی رئیس مجلس دنبال کرد که روز پنجشنبه از نقش تعیین کننده ولایت فقیه در بحران های مختلف کشور سخن گفته و بخشی از گفته های خود را به یادآوری نحوه برخورد آیت الله خمینی به عنوان ولی فقیه وقت با ابوالحسن بنی سعد رئیس جمهور برکنار شده ایران اختصاص داده بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
یازده دقیقه با 55 ثانیه از بامداد جمعه گذشته، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای در زمینه روند هسته‌ای در ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالفضل زهره‌وند معاون رسانه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تا سال آینده به طور کامل در ایران تولید می‌شود. و میگوید جمهوری اسلامی با اتکا به توانایی دانشمندان داخلی به گفته وی سوخت هسته‌ای را طی یک سال هم در داخل تولید خواهد کرد. در گفتگویی که با نصرت واحدی استاد فیزیک اتمی و کارشناس هسته‌ای داشتم، ابتدا از او پرسیدم که بیانات آقای زهره‌وند تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است.
به نظر من بسیار غلو میکنند و بیشتر فکر میکنم که در حال حاضر این حرفایی که اینا میزنن بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه فنی. برای اینکه اینا تا اونجایی که ما میدونیم، اولا سوخت راکتور امیرآباد یه سوختی هست که 19.7% باید اورانیوم غنی کرد. تازه غنی شدن اورانیوم یه مطلبه، تولید عرض کنم میله‌های سوختی مطلب دیگری هست، امتحان کردن اینها، نصب اینها بسیار بسیار اهمیت داره، از نظر فنی بسیار بسیار مهمه.
آقای واحدی، ابوالفضل زهره‌وند گفته که تاکنون بیش از 40 کیلوگرم از سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی پزشکی تهران در داخل تولید شده و ما بقیه 80 کیلوگرم اون هم تا سال آینده تأمین میشه. یعنی ایشون رقم و ارقام گفته. شما با اطلاعاتی که دارین ایران تا چه اندازه تونسته برای این راکتور سوخت مربوطه رو تولید کنه؟
مرکز به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم که در نطنز هست و در حوالی نزدیکی قوم هم اینا دایر کردند، چند جای دیگر هم اینا دارند، این مراکز لااقل تا اونجایی که ما میدونیم توانستند اورانیوم 3.5% غنی بکنند. اگرم این کار رو کرده باشند و به قول خود این آقا 40 کیلوگرم اورانیوم 19.7% تولید کردن و 80 کیلوگرم به قول خودشون باید تولید بکنن، بنابراین بر اساس همین گفته ها لااقل 2-3 سال طول میکشه. تازه غنی کردن اورانیوم یه مطلبه و میله های سوخت درست کردن که از سیرکونیوم ساخته میشه و به این سادگی هم نیست، یه مطلب جداگونه است.
دقیقاً به همین نکته هم ایشون اشاره کرده، گفته که به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفته تا سال آینده ایران با اتکا به توانایی دانشمندان داخلی، به گفته ایشون البته صفحه سوخت یا میله های سوخت رو در داخل تولید میکنه. آیا به تصور شما توانایی فیزیکدانان ایرانی به این اندازه رسیده که صفحه سوخت هسته‌ای یا میله سوخت هسته‌ای تولید کنند؟
ببینید دو تا چیز متفاوت رو از هم فرق بذاریم. یکی کارخونه هایی است که اینا خریدند از خارج و نصب کردند، بنابراین کارخونه تهیه میله های سوخت رو اینها خریدند، 100% هم دارند و من لااقل عکساشو دیدم که این کار رو میکنند. یه مطلبه، ولیکن تا چه اندازه اینجا اهمیت داره، تا چه اندازه مهندسین و متخصصین ایرانی که در اون مراکز کار میکنند میتوانند یک کالا، یک محصول بسیار بسیار اهمیت داری رو که نقص نباید داشته باشه، تا چه اندازه این کالا رو بدون نقص میتونن تهیه بکنند یه مطلب دیگری هست. ولی طرف نظر از همه اینا، لاغر بنده نمیشناسم کسانی رو در داخل ایران که بدون متخصصین خارجی یه همچه کاری رو بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مدیر کل برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه جمعیت دانشجویان ایران را حدود 3,800,000 نفر اعلام کرد و کمبود ظرفیت پذیرش دانشجویان را از جمله چالش های پیش روی وزارت علوم دانست. وی فارغ التحصیلان بیکار را چالش دیگر وزارت علوم خوانده و ظرفیت آموزش عالی کشور را برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا ناکافی ارزیابی کرده. در این رابطه کیان معنوی همکارم با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده و نخست نظر او را در مورد مشکلات وضعیت کنونی دانشجویی در ایران جویا شده.
پیش از هر چیز میشه گفتش که جمعیت دانشجوی ایران امروز به اون حد رسیده که ایران از نظر تعداد دانشجو در جمعیت یکی از کشورهای خیلی بالای دنیاست. منتها همزمان این افزایش خیلی شدید جمعیت دانشجویی به خصوص در 10 سال گذشته همراه با افزایش کیفیت و امکانات دانشگاه‌ها و فضای درسی یا تجهیزات دانشگاهی نبوده. در نتیجه این افزایش شدید دانشجو به خصوص در دانه‌های کاردانی و کارشناسی باعث شده که ما با یه در واقع تورم خیلی گسترده دانشجو مواجه باشیم، بدون اینکه کیفیت آموزشی به همون نسبت افزایش پیدا کنه یا حتی در سطح گذشته باقی بمونه و یا بدون اینکه این دانشجوها بتونن به دوره‌های بالاتر راه پیدا بکنن.
وقتی تعداد دانشجوها به این صورت افزایش پیدا میکنه، اصولا شرایط باید چگونه باشه که از تعداد فارغ التحصیل‌ها بشه حداکثر استفاده رو کرد و در ایران اصولا چه مشکلاتی بر سر این پروسه وجود داره؟
مشکل اساسی اینه که ما امروز در مقابل 100,000 جمعیتمون چیزی حدود 5,500 دانشجو داریم، یعنی حدودا شبیه امریکا و خیلی بیشتر از برخی از کشورهای اروپایی، بدون اینی که این عده بتونن جذب بازار کار بشن، چون هم کیفیت پایین آموزشی و هم نامتناسب بودن تربیت دانشجو نسبت به نیازهای بازار کار باعث میشه که اینها خیلی هاشون به خیلی عظیم بیکاران بپیوندن، به طوری که صحبت از این که حدود 40% فارغ التحصیلان آموزشی ایران نمیتونن کاری در بازار کار برای خودشون پیدا بکنن، چون ما یه بازار کاری خیلی پویایی نداریم که بتونه این تعداد فارغ التحصیل، یعنی بیش از 500 هزار فارغ التحصیل در سال به خودش جلب بکنه و به خاطر همینم اینها بیکار میشن و راه حلی که الان پیدا شده برای خیلی اینه که از دوره کارشناسی برن به دوره کارشناسی ارشد. برای همینم تعداد داوطلبان ورود به کارشناسی ارشد به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد، یعنی ما الان تعداد پشت کنکوری های سنتی ما هر سال کمتر و کمتر میشن بخاطر اینکه ظرفیت دانشگاهی ما خیلی بالا رفته، ولی این پشت کنکوری ها دارن تبدیل میشن به یه پشت کنکور دیگر، یعنی پشت کنکور کارشناسی ارشد یا دکترا، برای اینکه به خاطر پیدا نکردن کار یا به خاطر شرایط اجتماعی خیلی ها مجبور میشن به دوره های بالاتر برن.
به این معنا که کارشناسی عالی و ارشد و دکترا تعدادشون در حال کم شدن هست. خب این پدیده ناشی از چه گره هایی هست در نظام آموزش عالی ایران؟
تعداد بسیار کم دانشجویان ما در دکترا نشون میده که رشد آموزش عالی ایران واقعا در ارتباط با توسعه متناسب، هدفمند و متعارف دانشگاه ایران اتفاق نیفتاده. در کشورهای پیشرفته دنیا بین 15-20% دانشجوها در دوره دکترا درس میخونن، برای اینکه کار تحقیقی و پژوهشی در دانشگاه یه جایگاه عمده‌ای داره و به خاطر همین هم تعداد دانشجویانی که میرسن به دوره دکترا خیلی زیاد هست. در ایران تعداد خیلی کمی، کمتر از 1% به این دوره میرسن و این نشون میده که ما شکل هرمی داره آموزش عالی ما و نتونسته به شکلی که در کشورهای دیگه به خصوص در کشورهای توسعه یافته آموزش عالی پیشرفته پیش بره و این آموزش عالی بوده که بیشتر پاسخ داده به تقاضای اجتماعی که برای آموزش عالی وجود داره، پیش از اون که بر اساس امکانات واقعی آموزش عالی رشد کنه یا بر اساس نیازهای بازار کار.
چون به نظر ما نان مهمه، انشالله نفری 4000 تومان دیگه هم به ازای هر ماه میریزیم.
بربری شده دونه 300 تومان، روزی 3 دونه اگه بخوری میشه روز 1000 تومان. این 45 تومان فقط پول نونم نمیشه. آقا ما دردمونه به کی بگیم؟
در هفته‌ای که گذشت به دنبال افزایش 44% قیمت آرد، نان گران شد. افزایش قیمت نان در زندگی شما چه تأثیری دارد و گران شدن نان تا کجا پیش خواهد رفت؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر.
21:55 از بامداد جمعه گذشته به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا میپردازیم به مهمترین بخش رادیو فردا، یعنی صدای شما و اظهار نظرهاتون درباره مسائل روز و آنچه که مورد توجهتون است. همچنان به رادیو فردا زنگ بزنید و اظهار نظر و عقیده کنید تا لحظات دیگر شماره تلفن تماس رو هم میشنوید. و اکنون توجه شما رو جلب میکنم به چند پیام تلفنی.
ببخشید، من خواستم بفهمم چرا آقای احمدی نژاد بنزین را گران کرده، نون را گران کرده، میخوام مملکت رو خراب کنه با این وجه.
در مورد این بیماری که تو خیابون برشون کرده بودن، باید بگم که مسئولین کشور که میگن مملکت مال امام زمانه، فکر کنم فقط پول نفت و گاز و منابع زمینی و هوایی و کلن ثروتش مال امام زمانه دیگه، بیمارستانش و اینا مال امام زمان نیست و کسی مسئول نیست.
آقای اسلامی از کمیسیون نقد مجلس شورای اسلامی گفتند که ما میخواییم به پرونده های زمین خالی مسئول گذشته به خصوص دولت اصلاحات رسیدگی کنیم. من از ایشون یک سوال داشتم، خب به اونا رسیدگی کنن و دولت فعلی هم باید به پرونده اونا هم رسیدگی کنن، مخصوصا معاون اولی رئیس جمهور آقای رحیمی که پروندهشون میگن خیلی قطوره.
من از قم دارم زنگ میزنم، اینا خیلی بیدینن، اینا خیلی ظلم کردن، اینا میگن اسلایلی ها بدن، خود تو اسلایلی ها بدترم. شیخ تو دادگاه قاضی دادن گفت من خدا رو نمیشناسم، وقتی نه مسلمونن، اینا شیعن. بیا ببین تو دادگاه ها دارن چه با مرتوم میکنن، مرتوم رو بدبخت کردن اینا. من خانواده چند تا شهیدم ولی این قانون قبول ندارم. من
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش میکنید. منوچهر سخایی خواننده ترانه های پاپ ایرانی، مجری برنامه های فرهنگی و هنری و همچنین مبتکر و تهیه کننده برنامه معروف زنگوله ها در تلویزیون پیش از انقلاب، روز پنجشنبه در 76 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا از این دنیا رفت. همکار ما شهرام میریان چندی پیش گفتگویی با منوچهر سخایی انجام داد که برای گرامی داشت یاد و خاطره او توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
روشن میره باز شب میرسه، غم میاد به هر دری سر میزنه. مگه میشه چشمو هم بذارم وقتی غم قلبمو خنجر میزنه؟ با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره، برق اون چشمای من دیگه از یاد نمیره. بذارم شب بخوابم، بذارم شب بخوابم.
آقای منوچهر سخایی، هنرمند موسیقی، در آغاز اگر پیامی دارین برای شنوندگان رادیو فردا، خوشحالم بشنوم.
بله، من خوشحالم که با شما صحبت میکنم. به شنوندگانتون درود میفرستم به خاطر حرکت های شکوهمند آزادی خواهانه ای که انجام میدن. وقت خوشو دارم که همیشه در جریان فعالیت های مردم هستم.
آقای منوچهر سخایی، اگر بخواید به ایران سفر کنید، در مرحله اول دوست دارید از کدام شهرهای ایران دیدن کنید و اصولا کجاها مورد نظر شما هست برای دیدار؟
من خودم زاده تهران هستم، ولی من دوست داشتم که مرکز ایران مثلا شیراز بود. من شیراز رو بیشتر به ماهیت ایرانی میشناسم. شاید هم علتش ارادت من به حاجی حافظ هست که اینطور فکر میکنم. برم جایی که او هست رو اول ببینم، اول برم به زیارت حافظ. و گرچه من احترام بیشترم برای شهرها و بزرگان ایران برای فردوسی هست، اونجا هم جاییست که باید رفت و حتما با احترام به اونجا وارد شد و بوسه به خاکش داد. بنابراین شهر توس رو هم من دوست دارم که برم. من دوست دارم جاهایی برم که انسانهای والای ایران در اونجا زندگی کردن و به اونجا آرمیدن، یعنی اون انسانهای بزرگی که در ایران خود ما درخشیدن و نور و تابششون به دنیا هم رسیده.
آقای منوچهر سخایی، چه بسا الان میلیون ها ایرانی صدای شما رو میشنون، چه صحبتی دارید با این ایرانی هایی که الان مخاطب شما هستن؟
من براشون واقعا عرضی شادمانی دارم. مردم ما در سال گذشته بسیار فعالیت کردن، بسیار داغدار شدن. بد نیست که غبار غم رو از دلشون پاک بکنند و خودشون رو آماده بکنند و مسئله برای حرکت های بعدی. و همه اونها افتخار میکنم. اونها ایرانیان رو که در خارج از کشور سرشون پایین بود، این مردم ما رو سربلند کردن و ایرانیان رو مفتخر کردن با دامات خودشون. و من به اونها افتخار میکنم و برایشون آرزوی پیروزی دارم.
پرسش آخر من از شما آقای منوچهر سخایی این استش که شما ترانه های مردمی و ترانه های بسیار شاد و در ضمن پرمحتوا بسیار خوندید. شما وقتی که تنها هستین بیشتر دوست دارین کدام یک از این ترانه های خودتون رو زمزمه کنید؟
ترانه های خودم که دوست دارم اون هنگ بدرود هست. ای خاطره های رنگ و رنگ، بدرود بدرود، ای گوشه سال خود و تنگ، بدرود بدرود. این آهنگ رو دوست دارم. اگر از آهنگ های شاد بخوام صحبت بکنم، مردم ما خیلی به اون آهنگ کلاغ علاقه دارن و اون رو خیلی ازش استقبال کردن. همینطور آهنگ های شاد دیگه ای مثل گل به سر عروس و گل و از کنم اینطور آهنگ ها.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
در گذشت منوچهر سخایی هنرمند و خواننده ایرانی را به خانواده و دوستدارانش تسلیت میگویم، روانش شاد و یادش گرامی. و در اینجا شماره های در واقع یک شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون میتونم عرض کنم در این فرصت کم: 2042-02-21-12-41-13. همچنان با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در بخش دوم مجله نیمه شب من حسین قویمی از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم و تا دقایق دیگر برنامه نگاه تازه را میشنویم. اما پیش از آن هانا کاویانی بار دیگر با خبرهای تازه در استودیو همراه ماست. هانا جون چه خبر؟
من هم سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما آقای قویمی و شنوندگان رادیو فردا. خبر که زیاده، خلاصه تازه ترین خبرهای رادیو فردا.
هر طوری که میل دارین بفرمایید.
خبرگزاری آلمان با استناد به گزارشی از روزنامه ترکیه ملیت نوشت دولت آمریکا روز چهارشنبه از آنکارا خواسته است تا فعالیت بانک ملت را در ترکیه متوقف کند. در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل مستقل کارگری در ایران خواستار توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. 3 تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی خواستار به کار گرفته شدن بالاترین استانداردهای ایمنی در محیط کار شدند. این بیانیه به مناسبت روز 28 آوریل، روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده و روز اعتراض به نبود ایمنی در محیط کار صادر شده است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده زندانی، 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در نامه‌ای که در سایت‌های مختلف اینترنتی منتشر شده با اعلام این خبر افزود شوهرش در اعتراض به عدم توجه به خواسته‌های قانونی‌اش حدود 40 روز است که از خوردن غذا و پذیرش ملاقات سرباز می‌زند. شورای نگهبان قانون اجباری بودن داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدهای انتخابات مجلس را تایید کرد. برخی از نمایندگان مجلس این قانون را باعث تضییع حقوق طبقات مختلف اجتماعی می‌دانند. آمریکا یک ایرانی به نام بهرامدی شایسته و همسرش را به اتهام قاچاق میلیون‌ها دلار مواد مخدر تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد آقای شایسته با کمک شرکت حمل و نقلش که در آلمان مستقر است، هزاران کیلوگرم هروئین را از افغانستان به خارج منتقل می‌کرده است. طبق تصمیم دولت آمریکا، دارایی‌های وی و همسرش در آمریکا توقیف می‌شود. شمار قربانیان گردباد در آمریکا به حدود 250 تن رسید. 6 ایالت در جنوب آمریکا چهارشنبه شب با گردبادهای شدیدی روبرو شدند که در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است روز جمعه برای بازدید از خرابی‌های ناشی از گردباد به آلاباما سفر کند. هند و پاکستان بر سر برداشتن گام‌هایی در راستای تقویت روابط بازرگانی خود به توافق رسیدند. نمایندگان این دو کشور روز پنجشنبه موافقت کردند که محدودیت‌های مرزی را برای تبادل کالا از بین ببرند. روابط هند و پاکستان پس از حملات تروریستی بمبئی در آذرماه سال 87 با تنش روبرو شد. هند گروه لشکر طیبه را که در پاکستان مستقر است مسئول این حملات می‌داند. وزارت خارجه بریتانیا کارت دعوت سفیر سوریه در لندن به مراسم عروسی شاهزاده ویلیام را پس گرفته است. دعوت سفیر به مراسم روز جمعه امروز و حدود 14 ساعت دیگر در رسانه‌های بریتانیا سر و صدای زیادی برپا کرده و نهادهای حقوق بشری به آن اعتراض کرده بودند. وزارت خارجه بریتانیا گفته بود سفیران همه کشورهایی که لندن با آنها رابطه دیپلماتیک دارد از جمله سوریه به مراسم دعوت شدند. سفیر سوریه در لندن روز سه‌شنبه در اعتراض به سرکوب معترضان در سوریه به وزارت خارجه بریتانیا احضار شده بود. دادگاه نظامی بحرین 4 تن از معترضان شیعه را به مرگ و 3 نفر را به حبس ابد محکوم کرده است. در حکم دادگاه آمده که این عده در قتل 2 مأمور پلیس در جریان اعتراض‌های ماه گذشته دست داشتند. وکلای متهمان گفتند که تقاضای تجدید نظر نخواهند کرد.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. در اینجا از شما دعوت میکنم به مجله نگاه تازه توجه کنید، کاری از 2 همکار جوان و پر انرژی رادیو فردا، محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی.
و این هم برنامه است که اسمش چند لحظه پیش توی آرمش گفته شد، نگاه تازه است و این هفته اختصاص داره به یک گفتگو با یک خواننده‌ای که شنونده‌ها پدر اومدن اردن اینقدر گفتم باهاش مصاحبه بگیریم.
من فهم می‌خوام یه چیزی بگم، شنونده‌ها که میگن ایمیل‌های ما رو نمی‌خونین، تلفن‌های ما رو نمی‌خونین، این بخشی از پاسخ به ایمیل‌ها و تلفن‌های شماست که درخواست کردین که این خواننده عزیز بیاد به این برنامه.
آره، معین خواننده‌ای هست که مهمون این هفته برنامه ماست.
من و محمد رضا معین رو در شرایطی غافلگیرش کردیم که در تورنتو به سر می‌برد و زمانی که معین با ما مصاحبه کرد ساعت 2:30 به وقت تورنتو بود. اگه یه مقدار خستگی تو صدای معین احساس می‌کنین، به خاطر
همینه. خب فکر کنم که زیاد دیگه حرف نزنیم و چون مجبوری مصاحبه رو کوتاه پخش کنیم اگه زیاد توضیح بدیم.
بریم پس. معین خودش گفتنیا رو گفته دیگه.
آره دیگه. پس بریم سراغ معین.
چند تا آهنگش هم گوش بدیم؟
آره حتما.
دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده کف در کاکان به سر خود، این خبر از من ببر خود، کف در کاکان به سر خود، این خبر از من ببر. یه حلقه یه تلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام دستت کنم یایی تو سر نوشتم، تو تا دل از جواهه میخوام برات بیارم که بندازم به گردن همیشه یادگار. میخونم به هوای تو پریچه، چقدر خالی جای تو پریچه، دلم کرده هوایم دار پریچه، دلم تنگ برایم، تو رو میتلبم لحظه به لحظه، توی تاب و تبم لحظه به لحظه، چشات شهر منه که شهر دستت برای من شبم لحظه به لحظه. تو از هزار و یک شبی پریچه، به جز تو زندگی هیچ پریچه، یه دنیا همه هیچه وای پریچه، دنیا به تو هیچه.
آقای معین، شما زاده اصفهان هستین، فضای اجتماعی که اون زمانی که شما خواستین شروع کنین به خوانندگی توی اصفهان چطوری بود؟
بله، همونطور که میفرمایید از استان اصفهان یعنی شهر نجف آباد به دنیا اومدم، 30 کیلومتری اصفهان. بعدن فعالیتمو در اصفهان شروع کردم، در جایی بود به نام 1001 شب. قبل از انقلاب 2-3-4 سالی بود که هر شب برنامه داشتیم در 1001 شب و یه جایی بود به نام هتل شاه عباس. بعد سال در حدود 1359 بود یا اوایل 1360 بود، 59 که اون آهنگ یکی را دوست می‌دارم و ما شعرش از آقای مسعود امینی بود که من ایشون رو در تهران دیدم و با مقدمه‌ای که خودم اونو قبلا تهیه کرده بودم اون شعرشو و بعد اون آهنگ من عاشق عاشق شدنم و اضافه کردیم به اون 2 بیت شعری که من همیشه با خودم میخوندم، تو همون دستگاه اون آهنگو ساختم و خلاصه این آهنگ اومد و دست به دست گشت و
یک دفعه شما معروف شدید.
بله بله. و بعد دیگه خب به دنبال این آهنگ دیگه بعدش ما اومدیم دیگه این طرف آب. و
شما آموزش دیده بودید برای خوانندگی پیش از این که اصلا برین توی همون کابره 1001 شب و برنامه اجرا کنین؟
بله، من یه سری دستگاه ها رو تقریبا پیش استادای یاد گرفته بودم، به اضافه این که یه ارکستری بود اونجا که یه آقای بلوری بود که نوازنده عود بود، ایشون هم تو رادیو تلویزیون کار میکرد، یا آقای ریاضی بود که نوازنده خوب ویالون بود، و آقای دادها بودن که ضرب میگرفتند، و سنتور داشتیم آقای پیمان و اون آقای ریاضی. ما تقریبا سولفژ و این شور چیزا رو با اون ارکستر دیگه ما خودمون خود به خود دیگه یاد گرفتیم. یک سال بعدش هم بیه اولین آلبوممون به نام میپرستم بود.
چطور شد که تصمیم گرفتید که به آمریکا مهاجرت کنید؟
خب دیگه میدونی اوایل انقلاب بود، و خب اون اوایل فضای موسیقی نبود که بخواد آدم اون فعالیت رو داشته باشه، به خاطر همین ما ترجیح دادیم بیایم خارج از ایران. و من همیشه سعی کردم وظیفه‌مو به عنوان یه خواننده متعهد، یه خواننده که از نظر انتخاب شعر، آهنگ، تا اونجایی که در توان خودم بود و سلیقه خودم بود، چه آهنگایی که خودم ساختم و چه آهنگایی که از دیگر هنرمندان گرفتم، همینچنین شعرها، خواستم که بتونم یه کاری کرده باشم که مثمر ثمر باشه.
اشاره کردین که شما قبل از انقلاب با ترانه یکی را دوست می‌دارم شروع به کار کردین. چطور شد که این ترانه رو خوندین؟
همون اوایل کار در تهران که من یه دو سه ماهی شروع کردم، موقع موسیقی تقریبا رواج داشت، اوایل همون سال 1357، جایی بود در تهران به نام دالون دراز میگفتن. یه 3-4-5 ماه بیشترم طول نکشید، باز دوباره اونجا هم بستم. ولی در یکی از این شبا بود که آقای محسود امینی رو من اونجا دیدم، و ایشون از اون شعری که من میخوندم یکی را دوست میدارم، و این شعرش از جای دیگه من گرفته بودم، از آقای رضا کرمانی بود، و اینو به صورت آواز من زمزمه میکنم تو همون دستگاه عراق افشار بهش میگم. ایشون دید اون شعر من به خاکستر نشینه دکتمه کردند، و من خیلی خوش آمد از اون شعر، و ایشون هم همونجور ما شعر رو دارند، و گفتم آهنگش چی میشه؟ گفتم خودتون همون شعر رو که اونجوری درست کرده اینم خودتون درست کنید، و بعد از یک ماه دو ماه ما ساختیم به هر جهت اینو. و دلم خواست که در ادامه اون شعر یه شعری باشه که من بتونم بچسبونم به اون رمانس، و یه آهنگ 5 دقیقه 6 دقیقه تکمیل بشه. و با بچه‌های تهران هم ما اینو، بچه ها مال فرهنگ و هنر بودن اونجا، آقای گل محمدی بود، آقای حسن ناهی بود نمیدونن که اون اجرای اولش خیلی خیلی عالی بود که در ایران بود، و متاسفانه اون نوارش ما نداشتیم که بعد بیایم اونجا بخوایم توی آلبوم بذاریم.
این اجرا در اصل با تنظیم کاظم رزازان، درسته؟
بعد که اومدیم به این طرف دوباره با تنظیم آقای رزازان این آهنگ رو ما اجرا کردیم.
من به خاک سر نشینی عادت دیرین دار، سیر مالا مال در اما دلی دیکین دار.
آقای معین، شما توانایی خوندن موسیقی ایرانی رو هم داشتید، اما چرا موسیقی ایرانی رو دنبال نکردید؟
اتفاقا سوال خوبی کردید. ما اتفاقا دو تا نوارم، یا اون موقع میگفتن نوار، سیدی به این صورت نبود، به نام گلهای قربتی یک و
با خانم هایده
دو دادیم، بله، و آقای حیدری آهنگسازش بود. و چقدرم اینم اون موقع آخر همه میگفتن شاد و شاد، خود کمپانی ها زیاد استقبال نمی‌کردن، ولی وقتی که اینو اجرا کردیم و اینقدر استقبال مردم رو دیدن، ما گلهای قربتی دورم بعد از آلبوم کعبه و بی بی گل و صحبت بخیرم اون مسافر رو دادیم. من تصمیم گرفتم که بتونم یه نوع‌گرایی در کارم داشته باشم، و این بود که رو آوردم به آهنگای پاپ که اولینش از آقای شمایزاده بود به نام میلاد. و خب یه دونه آهنگ داریم و خب خیلی این آهنگ گرفت، که بعدش آهنگ لحظه ها رو خوندیم و همینطور ادامه دادیم. ولی خب من گاهگاهی خب توی موسیقی ایرانی هم باز کار کردم.
به آمریکا که رفتین دوباره مجبور بودین از صفر شروع کنین یه جورایی، یا آشنایی داشتن با شما؟
میدونستن که من خواننده یکی را دوست میدارم هستم، و یه سری آهنگ داشتم خودم، باعث همین میپرستم، مست که از آقای عارف ابراهیم پور بود، و اینا یه سری آهنگای من داشتم که اونجا رفتیم و اونجا با کمک آقای رزازان اولین آلبومو به عنوان مست یا همون یکی را دوست میدارم ما به بازار دادیم، و خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
اگه نگاه بکنیم فضای آهنگایی که الان اشاره کردید از عارف ابراهیم پور بود، با توجه به اینکه خب به هر حال سابقه عارف ابراهیم پور توی موسیقی ایران و اینکه خب با خیلی از خوانندگانی کار کرده بود که به اصطلاح میگفتن کوچه بازاری به این خوانندگان اگه خاطرتون باشه،
بله.
این فکر می‌کنم که خیلی تأثیر گذاشته بود روی فضای کار شما در ابتدا
تقریبا، ولی خب به اصطلاح آهنگ مست یا آهنگ ایرانی اصیل بود و یا آهنگ دشتی بود و، ولی خب من آهنگای میگم مثل یکی را دوست میدارم، مثل کعبه گفتم، مثل چگونه شگونه، خب این آهنگا رو خودم هم ساختم، ولی هنرمندای دیگه مثل آقای حیدری بودن که آهنگ مثل بی بی گور، صبح بخیر عزیزم و گلهای غربت و آقای فرید زولان که مقدار زیادی کار کردم با آقای فرید زولان، آقای اردلان سرفراز. هر کاری که با آقای زولان من داشتم شعرا از آقای اردلان سرفراز بود که خیلی اون کارا در سطح بالا با خلوص اصلا یه طوری دیگه شد.
برای دیدن تو حادثه ها گذشتم، کفر اگر نباشدی من از خدا
ولی فکر نمی‌کنین که یکم لول کارتون نزدیک شده بود به موسیقی کوچه و بازار؟
نه اونطوری نبود. من کلن خب یه از آلبوم دوم آرزو دیگه با ارکستر بزرگ و آهنگ راز بازسازی بود از آقای نادر گلچین که خب این آهنگم خیلی گل کرد، با ارکستر بزرگ ما آرانژمان کردیم، و از آلبوم سوم که میشد کعبه و صفای عشق که اونم باز خودم آهنگشو ساختم، یا آهنگی بود از آقای پازوکی در دستگاه همایون، اینا رو با آقای آندرانیک ما کار کردم.
اشاره کردید شما به بازسازی یک کاری از نادر گلچین، همینطور شما یک کاری رو از استاد بنان بازسازی کردید،
بله.
اما این خیلی حرف و حدیث پیدا کرد. چرا تصمیم گرفتید که یه همچین فرم جدیدی رو روی یک کاری که خب خیلی شناخته شده است انجام بدید؟
آخه ببین اصلا چی شد که من با این اجرا خوندم؟ یک کاری که بازسازی میشه یعنی تو آرانژمانش باید یه تغییری بدی به طوری که ماهیتش از دست ندی، ولی اگر من خواستم همون اجرا رو بخونم، خب بنان خیلی هم قشنگ خونده و خیلی هم استادانه اینو خونده و هر کاری کردم دم نمیشد که من بخوام مثل همون ریتمو مثل خوده بنان، و خدا رو شکر این ریتمشو من پیشنهاد کردم با آقای کاظم عالمی، با آقای کاظم عالمی تنظیم کردن و چقدر ایشون هم قشنگ ویارونا رو نوشتن، سیرینا رو نوشتن.
شما شاید یکی از معدود خواننده‌های ایرانی هستین توی لس آنجلس که در مورد زادگاهش یه ترانه خونده. چطور شد اون ترانه رو خوندین؟ دلم میخواد به اصفهان برگردم.
که ترانه‌اش مال جمشید شیبانیه دیگه.
خدا بیامرزشون، ایشون هم واقعا یکی دو تا سه تا کارهای خوب به من دادن و من واقعا مدیون ایشون هستم. من با ایشون خب خیلی در تماس بودم. یهو گفتم واقعا دلم خواد یه آهنگ، چون خب من خیلی دلم تنگ بود برای اصفهان، برای ایران البته، همه جای ایران سرای من است به این بود که گفتم دلم میخواد یا آهنگ باشه که دلم میخواد به اصفهان برگردم، که شویم گفت خب بگو بازم به اون نصف جهان برگردم، و خلاصه گفت من اینو درستش کنم. دو روز بعدش این هم شعر و هم آهنگ و ایشون آوردن پیش من، من دیگه خلاصه اصلا خوابم نبود که این آهنگ درست شد و دادیم اون آقای مدی بود، تنظیم کردن، تنظیم قشنگی هم روش پیاده کردن، و اینو من واقعا با اون شور و حال و خاص خودم خوندم، واقعا خب از ته دل و به اصطلاح همون دلم میخواد به اصفهان برگردم.
حالا واقعا دلتون میخواد برگردی؟
100%.
دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به نصف جهان برگردم،
شما کلن یه تغییراتی توی کاراتون دیده میشه این اواخر با آلبوم پرواز و طلوع، حتی در انتخاب ترانه ها رفتین سراغ جوانای داخل ایران، این تغییر برای چی بوده؟ آیا فکر میکنید که ترانه سراهایی که بیرون از ایران هستن دیگه براتون جذابیتی ندارن؟
نمیشه بگی که نو نبودن،
خب بالاخره یک شعرهایی میاد، یک آهنگایی میاد تو دست قرار میگه که خب خیلی شعر آهنگام از اونجا میاد، من انتخاب نمی کنم. یک نوع شعر آهنگای میاد که میبینم درش یه حرف جدید زده شده، توش یه ملودی جدید گفته شده، اونو خب من اجرا میکنم. اگه نه من با هنرمندای لس آنجلس هم کار میکنم، با خانم هما میرافشار الان ما مناسی که دوستو کار با هم کار کنیم و آقای شمایی زاده. ولی خب بیشتر الان بچه‌ها تو ایران اون عشق به موسیقی و جمهور هستند و کار هر روز برای من کار میفرستند، کارهای توشون خیلی قشنگی که من انتخاب میکنم. الان من روی آلبوم دارم با آقای بابک زری که شعراش هم چند تاش از آقای افشین یدالله هست و شعرهای دیگه در داخل ایران هست. کار آخریم هم از آقای افشین مقدم هم بود، همین آهنگ همدم، آهنگش هم از آقای افکاری بود که اینو قبل از عید ما داریم.
یا آخر چند تا یادگاری هم دستتون بود از بابک بیات که یکیش رو منتشر کردید.
روح شاد واقعا من ایشون خیلی دوست داشتم. ایشون مرد بسیار با احساس و مرد بسیار خوبی بودن. زنده یاد بابک بیات. خود خدا بیامرز میخواستن همین سیاوش رو ایشون تنظیم کنند و این آهنگ رو من در حدود 4-5 سال پیش بود که ایشون زنده بود من دادند. و الان چند تا کارهای دیگه هست که پسرشون آقای بامداد بیات ایشون دارن چند تا کارهای پدر که به من داده بودن تنظیم میکنند.
کسی به شما توصیه میکنه برای شعر یا نه فقط خودتون این که انتخاب میکنه؟
نه من خودم انتخاب میکنم شعرها رو. حالا خب به هر جهت اون چیزی که در اصل انتخاب میکنم با این اونم در میون میذارم و تشکری واقعا دارم از همه این آهنگسازا و این شاعرای عزیز که واقعا تا اینجا برای من زحمت کشیدند و بدون اونا خب مقدور نبود.
آقای معین دوست دارین یکم هم از زندگی خصوصیتون برامون بگین؟
من 2 تا دختر دارم که یکیش پریچه هست که ایشون لیسانسش گرفتند و وکالت میخونند و الان دارن فوق لیسانسشون شروع کردن. خیلی راضی هم ازشون. امیدوارم که همه بچه های ما موفق باشن. یه دختر دیگه دارم ستاره هست که اونم امسال میره 15 سالگی که اونم داره درسشون میخونه.
شما 2 بار ازدواج کردین، آیا الان همسری دارین یا نه؟
بله بله من همون ازدواج اولم که مادر پریچه بود و ازدواج دوم هم که خب هستم هنوز داریم زندگی میکنیم فعلا. من همیشه دعا میکنم برای همه که این کانون گرم خانوادهشون هر روز گرمتر و گرمتر باشه، به خصوص موقعی که دیگه خب بچه من میبسط هست، به خصوص اونایی که خارج از ایران هستن، چون ما در یه کشورهای بیگانه زندگی میکنیم و هیچ چیزی مثل خانواده و اون کانون گرم خانواده نمیتونه ما رو مستحکم نگه داره.
پس تجربه طلاق خیلی براتون تلخ بوده؟
بله خیلی 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 سخت.
ولی شما که این مسئله رو میدونین که به هر حال پای یه بچه‌م بیمون باشه، چطور شد که تن دادید بهش؟
نه من نشد، حالا دیگه اونا شد نمیخوام بگم، خودم هم نمیخواستم. نمیدونم یه مشکل فرهنگی، چون مادر پریچه اسپانیایی بود شاید، نمیدونم به هر جهت. ولی ما الان به اصطلاح دوستای خیلی خوبه هستیم. مادر پریچه میاد میره، ایشون هم ازدواج کردند و هم خودش هم شوهرشون، چون به هر جهت مادر پریچه است. خب میدونی ما تو خانوادهمون اصلا توی تاریخ خانوادهمون اصلا مورد طلاقی نداشتیم. خانم دومم که خب بیرونه هستند و خیلی خانم خوب و من ازشون خیلی راضی ام و خدا رو شکر ایشون الان 18 سال هست که ما داریم زندگی میکنیم و ستاره رو داریم که این دخترم هم همونطور که گفتم شونم خیلی دست خورند. و من اصولا خودم خیلی خانواده دوستم، چون ما از یه خانواده 11 نفره هستیم و من 7 خواهر دارم و 4 برادریم که متاسفانه که از برادرام فوت کردن، پدر مادرم الان در قید حیات نیستن و 2 خواهرام هم متاسفانه فوت کردن.
همه در ایران هستن؟
بله، فقط یکتون از خواهرام که به اصطلاح اون آخریه، به اصطلاح اون خواهرم اینجا با من زندگی میکنه که بیشتری کار منم انجام میده و خیلی کمک حالم هست.
اون زمان که خواننده شدین پدر و مادرتون اطلاع داشتن که خواننده شدین؟
پدرم در قید حیات نبود اون موقع، ولی خب مادرم بله میدونست، ولی خب همیشه اون دعای خیرش پشتر ما بود.
شما یه ترانه خوندید به اسم ننه که شعرش هم آقای فرخ‌ننه بود.
همیشه ما اصولا خب میدونید در شهرستان ها یا واسه نجف آباد هیچ وقت نمیگفتیم مامان، میگفتیم ننه. توی شهر نجف آباد هنوزم که هنوزه میگن ننه، نمیگن مامان. این بود که این آهنگ ننه رو آقای محسوس فرمنش ساختن و آهنگش هم آقای
صادق نوجوکی
ساختن.
یه موقعی هم شایع شده بود که شما با آقای مصطفی معین وزیر علوم دولت آقای خاتمی نسبت خانوادگی دارین.
نه به اون صورت، ولی خب و همشهریمون هستن، ممکنه داشته باشیم یه فامیل خیلی دور، ولی نه اونجوری فکر نکنم.
به تو گفتم منو عاشق نکن دیوونه میشم، منو از که من بی تو نه آغازم نه پایان، توی آغاز روز بودن کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه، کنارم هستی و
خبر کردم که یادم بری دیدم نمیشه آقه عشق یاشه با ندیدن کم نمیشه همه
خب این هم از معین، خواننده محبوب خیلی از ایرانی ها.
خب چیکار امیدواریم که خوشتون اومده باشه. بریم سراغ پیام هایی که دریافت کردیم. یه ذره پربارتر شده بود فکر کنم ها،
پیام ها.
آره ایمیل
نمیشد، تلفن اصلا نداشتیم،
ولی ایمیل
یک دونه بیشتر نداشتیم. خب ایمیل یه مقدار آره پربار شده بود، خب یه ذره پربار شده بود، مثل اینکه شنونده
عقیق هم ایمیل زده نوشتی.
نه عقیق از شیراز تنها شنونده ما بوده که تماس گرفته.
تو میگفتی چی نداشتیم؟ گفتم اصلا. خب پیام دیگه ای که از شما دریافت کردیم، یعنی ایمیل هایی که دریافت کردیم اینا هستن: از دریا هوشیار،
جواد خادمی شنونده نابینامون،
شعبان از تبریز،
آرش،
آریا اعتمادی،
مجده
و ملیه.
ایمیل هایی که در آخرین لحظه به دستمون رسید: عباس ساجبی و محمد رضا دانشمند از طرفدارای معین و مریم از شیراز.
برای ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با 2042021214114
و به فیسبوک ما سر بزنید: facebook.com/nigah.taze.
معین اخیراً یک کاری رو همونطوری که تو مصاحبهش هم گفت از بابک بیات خونده به اسم خونه سیاوش، که اگه مایل بشی
ما همیشه مایلم کج
فرام یه تیکه از این ترانه رو بشنویم با ترانه بابک سهرایی.
وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه، واسه بچه‌های البرز چه کسی قصه میخونه. کاشکی از بغض دماوند خون نشه قلب ستاره، کاش نیاد روزی که مهتاب توی کوچه پا نذاره، کاشکی از چشمای مجنون خواب لیلی رو نگیره، کاش فرشته های عاشق توی آسمون نمیرن، توی آسمون وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه، واسه بچه های البرز چه کسی قصه میخونه.
همه سردارهای جنگل به دل خزر میمونه، دوباره خروش کارون قلب شب رو میسوزونه، چشمای معصوم زردوش از یاد عرص نمیره، قلعه ها میریزن اما بغض بابکی نمیمیره، واسه بچه های انبرز چه کسی دسته میخونه.